أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره مسائل متفرقه در شکیات. که اینها مسائل فراوانی است که مرحوم سید در عروه جمع کرده ام. دیروز گفتم مرحوم سید به طور موجز، به طور مختصر این فروعات را فرمودن. محشین بر قربه هم همون کار مرحوم سید را دنبال کردن، یعنی به طور موجز، به طور مختصر مسئله را عنوان کردند و فتوای خود را در مسئله گفتند. و معلومم میشه بنابر این بوده است که این مسائل به طور موجز گفته بشه، به طور مختصر، هم راجع به سید و هم راجع به محشین بر عروه. و دو سه مرتبه تکرار کردم که این مسائل غالبا علمی است نه عملی. معمولا مورد عمل واقع نمی شود و یک مسئله فرضی، یک مسئله علمی، یک مسئله ای که از نظر علمی مسئله باشد اما از نظر عمل احتیاج به اون نباشد، و این مسائل را تا دیروز 43 مسئله از این مسائل را مباحثه کردیم. مباحثه امروزمون مسئله 44. می فرماید اذا تذکر بعد القیام انه ترک سجدتن من الرکعه التي قام عنها فان اتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود. من غير جلوس، وإن لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثم السجود، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما بينها وعدمها بشان. الأوجه الأول، ولا يضر نية الخلاف، لكن الأحبط الثاني فيجلس ثم يسجد. فرمایش مرحوم سید خلافی نیست، سببش هم این است که جلوسی که مبطل نماز باشد برای او جلو نیامده. بلکه این نشستنی ها نظیر جلسه استراحت و بالاخره جلسه ایست که مضر به نماز نیست. از اون طرف هم اگر نیت نکرده باشد چیزی را و بالاخره این سجده ها یکی پس از دیگری به جا آورده باشد، دیگه معلوم است اشکال ندارد. محشین بر عربه قبول کردن، مسئله هم واضحه و بالاخره سجده بدون نیت سجده نه برای نماز. خب چندین مرتبش هم نماز رو باطل نمی کنه. مگر کسی بگوید سر گذاشتن روی زمین ولو این که به قصد سجده نباشد بازم نماز باطل است، که بعضی از فقها ها در جاهای دیگر گفتند و ما هم مسئله رو تمام کردیم. اما اگر کسی بگوید سجده نه به عنوان نماز نظیر جلسه استراحت، همینطوری که نشستن بدون اینکه جز نماز کنه نماز را باطل نمی کند. این سرگذاشتن روی زمین که قصد سجده ندارد نماز را باطل می کند. و این را سابقا گفتیم، نه مرحوم سیدم فتوا دادند، اینجا هم فتوا میدند، اما ایران باید بدونیم که محشین بر عروه، بلکه شهرت این است که سرموک روی زمین گذاشتن ولا برای سجده نباشد نماز باطل است. اما سابقا گفتیم اشکال ندارد، الانم مرحوم سید می فرماید اشکال ندارد. چهل و پنج، اذا علم بعد القيام او الدخول في التشهد، علم نسيان احدى السجدتين. خب این یقین و شک فل اخرى، فهل یجب علیه اتیانهما، دو سجده به جا بیارد، یا اینکه نه برای اینکه برمیگرده به اینکه به نسبت مشکوک حکم بعد تجاوز محل داره. مرحوم سید می فرماید نتونستن فتوا بدن، می فرماید او جههما الاول والاحبت و اعادت و صلاح ایضا. مشهور در میان محشین بر عروه اینه که این محل سجده هنون نگذشته، وقتی چنین باشد تشهد و قیام وقع فی غیر محله. فیجب علیه الاتیان بها ایضا، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة. گفتیم الان نظیر جلسه استراحت، همینطور که جلسه استراحت نماز باطل نمی کند، این هم چنین است. اما اونایی که میگویند فرق است بین جلسه استراحت و سجده، خب همه جا میگن نماز باطله، اما سابقا و الان مسئله قبل و مسئله الان ما گفتیم که اگر به عنوان سجده نباشد و صرف گذاشتن سر روی زمین باشد، نماز باطل نیست. در مسئله فعلی هم چنین است. مسئله 46، اذا شک بین الثلاث و الاربع، مثلا و بعد از سلام قبل شروع فی صلات الاحتیاط علم انه کانت اربع، ثم عاد شکو. حالا آیا صلات احتیاط برش واجبه یا نه؟ مرحوم سید می فرماید که بچه بل احوتو الابل، ما گفتیم نه الاقوا، این که اشکال نداره. در اینجا هم میگوییم بل الاقوا لما ذکر فی ان الشک بعد السلام، شک بعد الفراغ اطلاقا و عرفا، به همین جوری که اونجا نماز اشکال ندارد، در اینجا هم نماز اشکال ندارد. مسئله 47، اذا دخل فی السجود من الرکعت الثانیه فشک فی الرکوع هذه الرکعه و فی السجدتین من الاولا، اگر اینجور شکی جلو اومد، فبل بناء علا اتیان ها، چرا؟ من حیث انه شک بعد تجاوز المحل، یا نه اول حکم بالبطلان، چرا باطل باشد؟ لعوده الى شک بین الواحد والاثنین، مرحوم سید می فرماید که نماز شک در این که آیا رکعت اول یا دوم در ما نحن فیه نیست، برای این که همه اینها برمی گردد به قاعده تجاوز، به قاعده تجاوز نماز را باطل نمی کنه. محسن بر عروه، حتی مرحوم خود سید تمسک به قاعده سبب و مسببی میکنند، ولی احتیاج به این حرف نداریم و همین مقدار که قاعده تجاوز را می توانیم جاری بکنیم، قاعده تجاوز جاری است و نماز مطلقا صحیح است. چهل و هشت، لا یجری حکم کثیر شک فی صورت العلم الاجمالی. فلو علم ترکل شیعن اجمالا یجب علیه مراعاتو و این کان شاکن به نسبت الى کل معه. مثال: کما لا علم حال القیام انه اما ترک التشهد او السجدة او علم اجمالا انه اما ترک الرکوع او القراءة و هكذا او علم بعد الدخول في الركوع انه اما ترك سجده واحده او تشهد فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الاجمالي المتعلق به کما فی غیر کثیر الشک. این مسئله را سابقا مفصل مباحثه کردیم. ما گفتیم کثیر الشک ضعفی از حالات وسواسیگری است. از این جهت هم گفتیم مطلقا همین جوری که وسواسی مطلقا باید اعتنا نکنیم، که صورت علم اجمالی باشد چه صورت قعود یا قیام باشند و جاهای دیگر. در مسئله ما هم این کثیر الشک حالت وسواسیگری داره، بنابراین علم اجمالی باشد یا نه مختص در یه فرع باشد، اگر کسی را شک شد مطلقا باید اعتنا نکنیم، اما مرحوم سید و خیلی از محشین این مسئله را قبول ندارند و کثیر الشک را در یه جای به خصوصی که تقریبا اعمال تعبدم رو شده، کسی رو شکر حجت دانستن. و اما ما میگوییم کسی رو شک نظیر وسواسی است، همینطور که وسواسی مطلقا باید اعتنا نکنه و نماز او صحیحه، کسی رو شکم باید اعتنا نکنه و نماز او صحیح است. محشین بر عروه هم اگر مطالعه کرده باشید نتوانستن عرض مرا داشته باشند. عمده هم همینه که آیا کسی را شک حکم وسواسی را داره یا نه. اگر نه خب معلوم است باید طبق شکش عمل بکنم، و اما اگر حال وسواسی گری داره که ما گفتیم دارد، دیگه باید اعتنا نکنیم، در هر نمازی باشد، هر کجا از نماز باشد. مسئله 49، لو اعتقد انه قرأ السوره مثلا و شک فی قراءة الحمد، اعتقاد داره سوره را خونده اما نمیدونه حمد را خونده یا نه، فبنا علی انه قرأها. معلومه مسئله واضحه، اگرم نفرموده بودن مسئله واضح بود، سببشم به قول مرحوم سید اینجا می فرمایند که لتجاوز محله، ثم بعد الدخول فی القنوت تذکر انه لم یقرأ السوره. ایچه کند؟ مرحوم سید می فرماید فالظاهر وجوب قراءة الحمد ایضا، چرا؟ برای اینکه اون شک اول قبل تجاوز محل بوده است، الان هم قبل تجاوز محل، اما وقتی که دقت در او بکنیم میبینیم که همینطوری که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند، همه این فروع برمیگرده به قاعده تجاوز، و همینطور که قاعده تجاوز میگوید نماز صحیح است، همون قاعده تجاوزم اینجا میگوید نماز صحیح است. این هم فرع 49 بحث پردامون انشاء الله، مسئله 50. امیدوارم که انشاء الله اینها مورد لطف امام زمان باشه و الا این 5-6 فرعی که الان خوندیم هیچ کدام اینها مورد عمل واقع نمیشه، همه علمی است. اما یه جا بشه به کار بندازیم معمولا نیست، چنانچه باید بگیم در این صد مسئله، دیروز میگفتم شاید 20 مسئلهش مورد عمل باشد که اون هم اقراق. معمولا این صد مسئله که مرحوم سید 68 مسئله اسم آورند و خیلی جاها هم با کذا مثلو و کذا مثل القبل مسئله رو تمام میکنند، همه اینها یک مسائل علمی است. برای این که فقیه را در فقاهت قوی بکند خوبه، و اما این که مورد عمل باشد نه. اما یه چیزی امروز اضافه کنم و ایران باید متوجه باشیم، این که اگر در این گونه مسائل قوی شد خوف این هست که شکاک بشه، خوف این هست که نتوانیم در مسائل علمی را از عملی تمیز بدیم، یا این که مسائل عملی را مثل همون مسائل علمی حالت شکاکی برای اون پیدا بشه. این را خیلی باید مواظب باشیم. یعنی سطفر مرحوم سید فرمودند، البته موجز، این صدفر را تقریبا محشن فرمودند، البته موجز. ما هم متابعت کردیم یا از سید یا از محشن، البته موجز. و مسائل گفته شده بشه این خوبه برای اینکه فقیه را قوی میکنه، اما اگر فقیه و شکاک بکند چی؟ دیگه نمیتواند واقع را حکم بکنه. دیگه یه آدمی پیدا میشه که در مسائل واقع پذیر نیست، یعنی نمیتوند دیگه واقع را بپذیرد و یه حالت شکاکیت برای او پیدا میشه. لذا این بحث امروزمون، بحث قبلمون، بحث فردامون انشاءالله، خب همه برای این که فقیه را قوی بکنه خوبه، به شرط این که حالت وسواسیگری، حالت شکاکگری برای او پیدا نشه، که دیدیم بعضی از فقها ها نمیتونن فتوا بدن. اون حالت شکاکگری، اون حالت احتیاطگری اونها را زمینگیر کرده. اگر این عرض من پیدا نشه برا کسی، این صد مورد، این صد مسئله تقریبا برای تقویت ذهن، برای اینکه فقیه را متبحر کند، فقیه را در فقاهت قوی بکند خوب است. اما علیاذ بالله اگر یه دفعه حالت شکاکگری برای او پیدا بشود، خیلی بد است. به جای این که قوی بشه در مسائل، محتاط میشه، شکاک میشه در مسائل و معمولا در مسائل میماند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.